4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر مالزی میگوید علی‌رغم اعتراضات از سمت خود کنارگیری نخواهد کرد. 4 تن از سازمان دهندگان تظاهرات در عراق ترور شدند. محمد رضا شجریان میگوید پس از عمل جراحی حال او خوب است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاشه خمسه‌پور هستم. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در حالی که ده ها هزار تظاهر کننده در خیابانهای کوالالامپور خواستار استعفایش شدند، روز یک شنبه در یک پیام تلویزیونی مردم را به اتحاد دعوت کرد. وی متهم شده است که در ارتباط با یک پرونده فساد مالی در حساب شخصی خود حدود 700 میلیون دلار پول دارد. نخست وزیر مالزی این اتهام را رد کرده و گفته است که این مبلغ کمک‌های منابعی از خاورمیانه است که نامشان فاش نشده است. نجیب رزاق در همین راستا دادستان کل مالزی را که مسئول تحقیق در این پرونده بود از سمت خود برکنار کرد. روز گذشته هزاران تن از معترضان که پیراهن‌های زرد حزب برسی پوشیده بودند به خیابان آمده و خواستار برگزاری انتخابات عادلانه و پایان دادن به فساد شدند. مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی هم که خواستار استعفای نجیب رزاق است، روز یکشنبه به این اعتراضات پیوست. رسانه‌های عربی از ترور 4 تن از سازمان دهندگان تظاهرات اعتراضی اخیر عراق گزارش دادند. به گزارش رسانه‌های محلی عراقی و برخی از رسانه‌های عربی، یک نفر بر اثر انفجار بمب مقابل منزلش و 3 تن از این افراد با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. میدان تحریر بغداد و میدان‌های اصلی در شهرهای بزرگ مرکز و جنوب عراق از چند هفته پیش تا کنون شاهد تظاهراتی با خواست مجازات مسئولان فاسد و بهبود وضعیت خدماتی بوده است. تظاهرکنندگان از حیدر العبادی نخست وزیر عراق خواستند که عاملان فساد در دولت معرفی شده و در دادگاه محاکمه شوند. پیش از این شماری از مسئولان ارشد عراقی به منظور انجام تحقیقات درباره فساد ممنوع الخروج شده و پرونده برخی نیز به دستگاه قضایی ارجاع شده است. وزیر دفاع ایران میگوید که روسیه تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران را پیش از پایان سال جاری میلادی آغاز خواهد کرد. این در حالی است که تولید این سامانه‌ها در روسیه از مدت‌ها پیش متوقف شده و بنا به گزارش‌ها 9 S-300 نه S-300 که آنتی 2500 موضوع مذاکرات کنونی است. تهران پیشتر بارها تاکید کرده که تمایلی به دریافت آنتی 2500 ندارد. آنا رایسکایا.
خبرگزاری های ایرانی به نقل از شبکه المیادین گزارش دادند که حسین دهقان وزیر دفاع ایران یک شنبه بار دیگر از آغاز تحویل سامانه های دفاع موشکی S-300 به ایران پیش از پایان سال 2015 خبر داد. این در حالی است که همان روز خبرگزاری ایترتاس به نقل از یک مسئول ناشناس روس برون اکسپورت صادر کننده انحصاری تجهیزات نظامی روسیه نوشت که مذاکرات با ایران ادامه دارد و فعلا خبر جدیدی در این رابطه نیست. این اظهارات در حال منتشر شد که برخلاف امیدواری مقامات روس و ایرانی نسبت به امضای قرارداد جدید S-300 در هفته گذشته، این قرارداد گویا به دلیل اختلاف‌ها بر سر قیمت و شرایط پس گرفتن شکایات حقوقی ایران علیه روسیه به دلیل فسخ قرارداد پیشین امضا نشد. به گزارش ریا نوستی به جای قرارداد S-300 توافقنامه امضا شد که طرفین آن را نقشه راه خواندند، اما در آن حتی نوع سامانه‌ای که قرار است به ایران تحویل داده شود مشخص نشده. در این میان خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد که به جای S-300 PMU-1 که موضوع قرارداد پیشین بود، مسکو و تهران درباره S-300 BM که نام صادراتی آن آنتی 2500 است مذاکره می‌کنند. این در حالی است که اوایل سال جاری میلادی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر به مسکو صراحتاً اعلام کرد که ایران تمایل به دریافت آنتی 2500 ندارد، زیرا به گفته وی این سامانه با نیازهای این کشور همخوان نیست. استانیسلاو تراسوف کارشناس امور بین الملل در مسکو معتقد است که مذاکرات پیرامون S-300 از لحاظ سیاسی در اهمیت است و نه نظامی.
Это такие признаки попыток наладить военно-техническое сотрудничество с Ираном после очень длительного
شاهد تلاش‌ها برای احیای همکاری‌های فنی نظامی با ایران پس از وقفه‌ای طولانی هستیم. اما اهمیت این مذاکرات بسیار فراتر از تحویل یا عدم تحویل سامانه‌های S-300 است. ایران می‌داند که گزینه‌های متعددی ندارد و خط تولید S-300 به سفارش این کشور از نو راه اندازی نخواهد شد. می‌گویند آنتی 2500 را نمی‌خواهند و تحویل S-400 به این کشور نیز بعید است. پس به ظاهر تمام این مذاکرات پوچ است، اما این گونه نیست. شکایت حقوقی ایران علیه روسیه باعث بی‌اعتمادی شده، در حالی که دو کشور برای پیشبرد منافع خود در منطقه به یکدیگر نیاز دارند و برای حفظ تعادل در این منافع لازم است مذاکرات ادامه یابد.
در حالی که سرنوشت قرارداد 300 همچنان در حال عزب هام است، وزیر دفاع ایران اعلام کرد که مسکو و تهران مشغول مذاکره پیرامون خرید جنگنده های سوخو هستند. هفته گذشته هیئت بلندپایه به سرپرستی سورن ستاری معاون رئیس جمهور ایران برای بازدید از نمایشگاه هوافضا ماکس 2015 به روسیه سفر و به مقامات ارشد این کشور دیدار کردند. دوشنبه خبرگزاری روسیه سپوتنیک به نقل از منابع خود نوشت که این مذاکرات حول محور خرید و یا تولید مشترک جنگنده های سوخوسی و هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت 100 بود و دو کشور نسبت به گسترش همکاری های فنی نظامی تمایل فراوان نشان دادند. ایگر کاروچینکا سردبیر مجله دفاع ملی میگوید دورنمای بهبود روابط ایران و غرب روسیه را وادار به تلاش دوچندان برای تثبیت نفوذ خود در ایران کرده.
Все-таки у нас есть амбиции, мы хотим влиять, мы хотим, по крайней мере, чтобы с нами считались. У нас есть какие-то
اهداف و اولویت‌های بلند پروازانه‌ای داریم. می‌خواهیم اعمال نفوذ کنیم یا دست کم عاملی مهم در تصمیم‌گیری‌ها باشیم. چنانچه اولویت‌های ایران تغییر کند و روابط این کشور با غرب بهبود یابد، دستیابی به اهدافمان برای ما دشوار خواهد شد. به رغم اختلافاتی که با ایران داریم، نباید روابط ویژه با این کشور را از دست بدهیم، زیرا این تغییر حتی برای امنیت ما چالش خواهد بود.
Поэтому так или иначе это влияет на нашу безопасность.
روسیه حامی برداشتن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران همزمان به حصول توافق هسته‌ای با این کشور بود، اما لغو این تحریم‌ها به مدت 5 سال به تعویق افتاد. مسکو در این حال بارها تأکید کرده که علاقه‌مند به گسترش همکاری‌های فنی نظامی با تهران است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای انعکاس نقطه نظرات شما درباره مسائل روس.
آقای روحانی گفتن یه صندوق اسرائیل بذارین، آمار بگیرین چند نفر با اسرائیل مخالفن. خب حالا اگه اینجوریه یه صندوق هم تو ایران بذارین، ببینین بابا چند نفر با بودن شما، چند نفر شما رو میخوان. آیا واقعا بالای 50-60 میلیونه یا زیر 50-60 میلیونه؟
به نظر من تنها راه نابودی داعش و ساقط کردن حاکم حکومت بسه سوریه، آقای بشار اسد، حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا و تقویت کردن نیروهای پیشمرگه است. پیاده کردن نیروی زمینی اشتباه است. باید قدرت جهانی نیروهای پیشمرگه را تقویت کنند و به این افراد سلاح برسانند. نیروهای ایرانی تبار کرد پیشمرگه حریف داعش و بعد سوریه خواهند شد. با تشکر، پیروز از همان دوستان عزیز.
خطاب به خودی های اهل بیت و آقای خامنه‌ای، شماها که از محنت دیگران بیغمید، نشاید که نامتان را نهند آدمی. روز خوش.
آقای صادق لایجانی، رئیس قوه قضایی، آقای محسن اجهی، چیزایی که زیر بیت رهبر هست هر چی بگن دروغه. حالا دیگه میگید مهدی هاشمی سکه طلا داشته و فلان داشته. شما میخواید پدر و پسر و دروغگو در بیارید، دوز در بیارید. ولی دوزیایی که خود بیت رهبری کرده و چش کرده نمیخواد افشا کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
در حالی که قرار است 56 تن از وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا در همایش ویژه پیرامون چگونگی رفع بحران پناهجویان در اروپا تصمیم بگیرند، مجارستان کشوری که به دروازه نوین ورود پناهجویان به غرب و شمال اروپا معروف است، اولین مرحله از عملیات کشیدن سیم خاردار به طول 175 کیلومتر در مرز جنوبی خود را پشت سر گذاشته، اقدامی که اعتراض برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه و آلمان را به دنبال داشته است. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
به دنبال روند پرشتاب هجوم پناهجویان، اتحادیه اروپا موافقت کرد یک همایش اضطراری متشکل از وزیران داخله و دادگستری این اتحادیه در شهر بروکسل برپا شود. برگزاری این گرد همایی به درخواست آلمان، فرانسه و بریتانیا صورت گرفته و هدف اصلی آن عبارت است از تعیین کشورهای امن، راه اندازی مراکز ثبت نام پناهجویان در ایتالیا، یونان و کشورهای حوزه بالکان و بالاخره تقسیم عادلانه آنها در میان کشورهای اروپایی. پیش از این هم برای آنکه بار سنگین پناهجویان تنها بر دوش ایتالیا و یونان سنگینی نکند، سران اتحادیه اروپا در چارچوب طرحی به نام سهمیه بندی پذیرا شدند 40,000 تن از پناهجویان ساکن این دو کشور را داوطلبانه میان خود تقسیم کنند، ولی به جز آلمان و فرانسه و برخی دیگر که با این طرح تقسیم موافقت کردند، کشورهای مانند اتریش، لهستان، سلوواکی، اسلونی، لتونی و لیتوانی با آن مخالفت کردند. مجارستان هم از جمله این کشورهاست که برای جلوگیری از هجوم پناهجویان حتی نزدیک به 3 ماه پیش کار کشیدن سیم خاردار به طول 175 کیلومتر در مرز جنوبی خود با صربستان را آغاز کرد و این عملیات روز یکشنبه این هفته پایان یافت. ولی با این حال بر پایه گزارش مرزبانی مجارستان روز شنبه این هفته از لای حلقه های همین سیم خاردارها نزدیک به 2700 پناهجو وارد این کشور شدند. دولت مجارستان قرار است به زودی مرحله دوم این طرح را با کشیدن حصار سیمی دیگری به بلندی 4 متر آغاز کند. این گونه حصار کشی های مرزی آیا می تواند جلوی هجوم پناهجویان از حوزه بالکان به اروپای غربی و شمالی را بگیرد؟ این پرسش را با بهروز اسدی، کارشناس امور پناهجویی در سازمان یاری رسان مالتزر در آلمان در میان گذاشتیم.
با این حصار کشی های دولت مجارستان نمیتونن جلوی ورود پرندگان را به اروپا بگیرن، چون که اونها عزمی راسخ دارن به خاطر نجات جانشون. وضعیت اونها طبیعتا اسفناکتر از اینی که الان هست خواهد شد، زیرا بایستی دنبال مرزهای دیگه بگردن که بتونن وارد اروپا بشن، که اونها بسیار بسیار سخت است و مشکل تر از امروز مجارستان هستش.
این مرزها کدامین هستن؟
یکی از مرزها مرز اسلوونی و اسلوواکی و چک هستش. پناهنده‌ها با مشکلات عدیده و مخاطرات زیادی روبرو خواهند شد، زیرا دولت سرب یک اقامت 72 ساعته به اینا میده و اینا رو زیر فشار میذاره که خاک سرب ترک بکنن. اینی که چرا اینا از این طریق دارن میان، بهات که از طریق آب ثابت شده که امنیتش بدتر از راه زمینی است.
به دنبال پایان عملیات اولین مرحله حصارکشی مرزی در مجارستان، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اولین سیاستمدار اروپایی بود که خط بطلان بر این اقدام مجارستان کشید و گفت چون این اعمالی ارزش‌های مشترک اروپاییان را لگدمال می‌کند، از این رو خواهان برچیده شدن این حصارکشی‌های مرزی شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با آخرین خبر این که محمد رضا شجریان، استاد 75 سالی موسیقی سنتی ایران، در یک پیام کوتاه ویدیویی که در اینترنت منتشر شده اظهار داشته که پس از عمل جراحی حال او خوب است. محمد رضا شجریان در این پیام ویدیویی که در بیمارستان کسرا در تهران ضبط شده میگوید به زودی کنسرت هایش را برگزار خواهد کرد. پیشتر خبرگزاری های ایران گزارش داده بودند که وی ممنوع الملاقات است. به گزارش ایسنا، محمد رضا شجریان از پنجشنبه گذشته به دلیل آنچه عوارض ناشی از سرماخوردگی شدید توصیف شده در بیمارستان بستری شده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122 21-12 بازگو کنید. چکیده خبرها 16:30 دقیقه ایران.